بسم الله الرحمن الرحیم.
امشب میخوام در بخش اثباتی حق چشم صحبت کنیم، بخش سلبی، بخش اثباتی. بخش سلبیش این بود که فرمود که و حق البصر ان تغزه اما لا یحل لک، حق چشم این است که چشم تو ببندی از حرام ها. حالا جنبه ایجابی حق چشم چیه؟ و تعتبر به نظر به، این جنبه اثباتیشه. حق چشم اینه که یه جایی ببندی از حرام، یه جایی باز کنی. کجا باز کنی؟ و تعتبر به نظر به، یعنی عبرت بگیری با نگاه کردن به وسیله چشم، عبرت بگیری، با نظر عبرت نگاه کنی. چشم باز کردن رو به عنوان عبرت نگاه کنی. خب عبرت یعنی چی؟ عبرت رو در روایات ما که بسیارم زیاده به واژه اعتبار هم میگن. در قرآن هم داریم فاعتبروا یا اول الابصار یا اول الالباب، یعنی عبرت بگیرید. عبرت بگیرید یعنی چی کار کنیم؟ یعنی از اون چه که میبینید استخراج نتیجه کنید، از اون چیزی که برای شما پیش میاد نتیجه بگیرید. یه توضیح مختصری راجع به عبرتگیری و اعتبار عرض میکنم، این رو توجه بفرمایید. عبرت گرفتن یعنی چی؟ ما چیزایی رو که میبینیم فی المثل یه چیزای ثابته، یعنی متحرک نیست. منظره است، آسمان، زمین، دریا، صحرا، شهر، قریه است، آباد، غیر آباد، آب جاری است، جای خشک و همچنین. نگاه کردن به غیر عبرت، نگاه به عبرت معناش اینه که همینی که میبینی ببینی. یا آقا چی دیدی اونجا؟ دیدم که یه صحرا بود، دیدم یه خانه خراب شده بود، دیدم یه خانه ساخته شده بود، دیدم یه آب جاری بود. اون چه که آدم میبینه اگر عین اون چیزای ثابت و موجودات ثابت را ببینه، این دیده عبرت نیست. دیده عبرت چیه که ما بعد روایاتشو بخونیم؟ دیده عبرت اینه که انسان یه چیزایی رو که میبینه، منظره میبینه، آدم میبینه، رنگ میبینه، صحرا میبینه، دریا میبینه، بالا میبینه، پایین میبینه، کوه میبینه، دشت میبینه، اینها را که میبیند پیامشو بگیره. در اصطلاح امروز میگن پیام. اگر آدم بتونه از دیده های خودش پیام بگیره، اون وقت نگاهش میشه نگاه عبرت یا اعتبار. مثلا قرآن کریم راجع به یه سری اقوام گذشته صحبت میکنه که مثلا قوم هود، قوم نوح، قوم صالح، ثمود، آد، کی اینا رو صحبت میکنه. اینا با پیامبرانشون مخالفت کردن، دچار عذاب شدن. خیلی خوب، این یه قضیه است. خیلی خوب، دچار عذاب شدن. به ما چه مربوطه؟ نه، این پیام داره. فاعتبروا یا اولی الالباب، یعنی شما ضمن این که این داستان ها رو مطالعه میکنید که یه داستان هست که در گذشته اتفاق افتاده، شما باید از اینها درس بگیرید برای آینده. یعنی استخراج پیام کنید، پیام این قضیه رو ازش بیرون بیارید و بفهمید. حالا مثالای متعددی میزنم که معنای عبرت معلوم بشه. درس عبرت، ما میبینیم که یک کسی دستش خدای نکرده کج بوده، در معاملات درست رفتار نکرده، موقعی که برای مردم میکشیده کم میکشیده، موقعی که برای خودش میکشیده زیاد میکشیده. ویلون للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. موقعی که برای مردم میکشیده کامل میکشیده، موقعی که برای خودش میکشیده کم میکشیده. یخسرون، خسارت و زیان و کمبود و کاستی داشته. خب این چیه؟ این به اصطلاح یه منظره است که آدم میبینه، یه تاریخی که میشنوه. درس عبرت از این چیه؟ درس عبرت و پیامش اینه که تو هم اگه این کارو بکنی همینه، تو هم اگر مخالفت با پیغمبر کنی همینه. این یه مثال. مثال دوم، آدم وقتی که میره در شهرهای آثار باستانی، خیلی جالبه، این تخت جمشید خودمون در نزدیک شیراز، پاسارگاد، تخت جمشید، نقش رستم، آثار باستانی گذشته، مسجد کبود تبریز، نمیدونم ساختمان کجای فلان پادشاه در کجا، اینا همه درس عبرت داره. چرا؟ برای اینکه پیام داره. آدم وقتی از جلوی اینا رد میشه میگه که مواظب باشا، اونایی که خیلی گنده تر از تو بودن، اونایی که کوروشا بودن و داریوشا بودن، اینجا رو ساختن، سنگ های یتیکه 10 متری و 15 متری و 20 متری ساختن، اینا رفتن، الان خاک شدن، پوسیده شدن، اون چی که ازشون میمونه نامنی که و اونی که در عالم آخرت به دردشون میخوره عملشونه. عبرت بگیرید. اینو میگن درس عبرت، پیام. نه که گفتیم در شب اول دیشب هم عرض کردیم که بیشترین معلومات را کانال چشم جذب میکنه و میریزه تو دریای معلومات دل و قلب و ذهن و مثلا جان انسان. حالا چشمم بیشترین عبرت رو میتونه داشته باشه، لذا معمولا شنیدن با عبرت ما در روایات نداریم یا خیلی کم داریم، لمس کردن با عبرت نداریم، گفتن با عبرت نداریم، اما دیدن با عبرت داریم. در نوع روایات ما آمده که شما جهان را که میبینید به نظر اعتبار ببینید و به نظر عبرت ببینید. چند تا روایت برای شما عرض میکنم. علی علیه السلام میفرماد که کل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو، بهار جلد 71 صفحه 275، هر نگاهی که درش پیام نباشه سهو، اشتباهه. در یه روایت دیگه داره فهو لهو، کار بیهوده است، کار بیفایده است، لحوه، بی خود خودتو مشغول کردی، هی نگاه میکنی اونور اینور ولی درس عبرت نمیگیری، اعتبار نداره. و چون اعتبار نداره لحوه، سهوه. یعنی انسان باید از نگاهش عبرت بگیره، در نگاهش باید پیام داشته باشه، نه در نگاه کردنش به اون چی که نگاه میکنه پیام بگیره و درس عبرت بگیره. این رو میگن اعتبار. امام صادق علیه السلام در همین جلد 71 صفحه 324 می فرماد فتوبا لمن کان نظره اعتبارن، خوشا به حال کسی که نگاهش نگاه عبرته. یعنی به عالم که نگاه میکنه، به مردم که نگاه میکنه، به مجلس که نگاه میکنه، به آسمان که نگاه میکنه، به زمین که نگاه میکنه، نگاه عبرت داره، پیام میگیره، حرف میفهمه. فقط همین سطح نیست، این سطحی که توش عبرت نداره اونی که دوربین عکاسی به دست میاره، دوربین فیلم برداری به دست میاره، این پیام نداره. یعنی چشم دوربین عکاسی و دوربین فیلم برداری چشم اعتبار و نظر عبرت بین نیست، فقط مناظر رو، رنگ ها رو، منظره ها رو چکار میکنه؟ جذب میکنه و ضبط میکنه، اما عبرت توش نداره. ولی به انسان میگن که تو وقتی که نگاه میکنی با نظر اعتبار نگاه کن. یه روایتی دیدم خیلی لذت بردم، برای اولین بار بود میدیدم، امروز، همین امروز، خیلی روایتش جالبه و لذت بخشه. می نویسه که پیغمبر اکرم در 2 سالگی بودن، دایشون حلیمه سعدیه بود، می دونید دیگه، که بهشون شیر می داد و ایشون رو تربیت می کرد، غذا می داد، شیر می داد، اداره می کرد. روایت داشت در بهار جلد 15 صفحه 349 که به حلیمه فرمود، اون موقع بچه 2 ساله یا 3 ساله، فرمود یا امه احب و انظر الى عجائب الله و اعتبر، دوست دارم چیزای عجیب غریب رو ببینم، احب انظر الی عجایب الله، دوست دارم به چیزای عجیب غریب عالم ببینم، خلقت ببینم، چیزای عجیبی که خدا خلق کرده ببینم و اعتبر و درس عبرت بگیرم. یعنی فقط نگاه نکنم، از نگاه هم پیام بگیرم و درس بگیرم در دو سالگی. و این خیلی جالبه. و شما میتونید که پیغمبر اکرم در جوانی و در مقارن بعد از جوانی در مقارن بعثتشون مرتب پیاده میرفتن تا کوه حرا، خیلی راست از کعبه تا از مکه مسجد الحرام شهر مکه تا کوه حرا حدود 12 کیلومتری هست دیگه، 10 کیلومتر 12 کیلومتر پیاده میرفتن. به این منظره ها، کوه ها، دشت ها، صخره ها، سنگ ها نگاه میکردن به درس عبرت. وقت این عبارت داره که حضرت از دو سالگی به مادرش فرمود که دوست دارم که به عجایب خدا نگاه کنم و دیده عبرت داشته باشم. این دیده عبرت که با چشم ریشش در دله، اون دلی که دارای ایمان باشه و اعتقاد باشه و امنیت را در خودش وارد کرده باشه و در حرم امن الهی وارد شده باشه که تسلیم است و سلم است و دین و اسلام، اون دل دل مؤمنه. اگر کسی چنین دلی داشته باشه، سواحل این دل که یکیش چشمه به نظر عبرت نگاه میکنه. المؤمن اذا نظر اعتبر، بهار 78 صفحه 50. المؤمن اذا نظر اعتبر، مؤمن زمانی که نگاه میکنه در عبرت میگیره، یعنی از نگاه مؤمن، چون ملاک ایمان داره، چون دلش پر از امنیت و آرامشه عبرت میگیره. حالا یه چند تا روایت دیگه میخونم، اون وقت عرض میکنم این عبرتی که میگیره، درس عبرتی که میگیره چیه، یعنی چی میگیره، چی میفهمه. اینجا داریم که المؤمنو اذا نظر اعتبره، مؤمن زمانی که نگاه میکنه درس عبرت میگیره. در روایت دیگری داره که من تفکره اعتبره، کسی که فکر بکنه عبرت میگیره، یعنی مقدمه عبرت فکر است. پس نگاه با فکر عبرت میگیره و اعتبار داره و پیام میگیره. من تفکر اعتبره و من اعتبره اعتزله، اعتزله با عین و رزه عزلت، و من اعتبره اعتزله. کسانی که درس عبرت بگیرن از آفرینش، از خلقت، از محیطشون، از جامعهشون، از جلسات، از مردم، از مناظر، از گذشته، از خبرهای آینده، اعتزله، یعنی نمیتونم خیلی با مردم مخلوط بشم، خیلی با مردم قاطی بشم، حتما عزلت نشین میشم، حتما یه مقدار کنارگیر میشم، گوشه نشین میشم. برای اینکه عبرت میگیرن با مردم نمیتونن خیلی اختلاط کنن، چون در روایات دیگه داریم که کونو فی الناس ولا تکونو من الناس، کونو فی الناس ولا تکونو من الناس، تو مردم باشین اما از مردم نباشین. مردمی که گفتن یعنی مردم همج و رعا، کسانی که به هر نسیمی اون طرف این طرف متمایل هستن، یه نسیم مد بیاد به طرف مد میرن، یه نسیم روشنفکری بیاد به طرف روشنفکری میرن، یه نسیم عکسای مبتذل بیاد به طرف اونها میرن، یه نسیم مذهبی بیاد به طرف مذهبی میرن، به عنوان مدروز ارزش نداره. اما کسی که تفکره اعتبره و من اعتبره اعتزله، کسی که درس عبرت بگیره از آفرینش، عزلت نشین، گوشه نشین میشه، یعنی نمیتونه با مردم اختلاط پیدا کنه. در زندگی ابوذر غفاری، صحابی معروف و بزرگ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینجور داره: اکثر عبادت ابی ذر رحمت الله یا علیه الرحمه التفکر والاعتبار، اکثر عبادت ابی ذر علیه الرحمه یا رحمت الله علیه رحمت الله التفکر والاعتبار، بیشترین عبادت ابوذر اندیشیدن و عبرت گرفتن بود. می اندیشید و عبرت می گرفت. روایت دیگری که به اصطلاح دیشب براتون خوندم در نسخه دیگر رسالت الحقوق، امام سجاد علیه السلام در همین رسالت الحقوق به نقل تحف العقول می فرماید البصر باب الاعتبار، دیدن دریچه شهر عبرت گیرنده است، گرفته است، شهر عبرته، یعنی چشم باید باز بشه برای عبرت گرفتن. خب ابوذر که بیشتر عبادتش تفکر و اعتبار بود، مؤمن که چون ایمان داره نظرش و نگاهش نگاه عبرته، چی میبینن در جهان؟ چی میبینن؟ چه پیامهایی رو میبینن؟ نگاه عمیق و نافذ چون تیریست، شهاب ثاقب چون نور درخشانیست که در آسمان پیدا میشه و نفوذ میکنه. این نگاه اعتبار اینجوریه، از دیوار عبور میکنه، از سنگ عبور میکنه، از آسمان عبور میکنه، از هوا عبور میکنه. چی میبینه؟ اون چی که در پشت این داستان و در پشت این منظره هست. چی میبینه؟ در جهان معاد میبینه، در جهان خدا میبینه، در جهان قانون خدا میبینه. از دیدن مناظر به مبدأ و معاد پی میبره. یعنی چه؟ یعنی از دیدن این مناظر به گونه ای میشود که از دیدن مناظر به گونه ای میشود که در این مناظر دست خدا میبینه. یه نفری که هیچ نقاشی وارد نیست، وقتی نقاشی کمال الملک خودمونو ببینه، فقط نقاشی میبینه، بچه رنگای زیباییه، چقدر قشنگ کشیده شده. اما وقتی کسی خودش نقاش باشه و خودش اهل ظرافت باشه، در این صفحه نقاشی پیام میگیره، میگه این نقاش در این نقاشی پیامش این بوده. مثلا بنده که نگاه میکنم چیزی نمیفهمم از این نقاشی، فقط زیبایی نقاشی رو میفهمم. اما اون کسی که خودش نقاشه میگه این رنگ ها پیام دارن، رنگ آبی آسمانی پیامش اینه، رنگ سبز پیامش اینه، این کرم در اینجا پیامش اینه، این رنگ زرد در اینجا پیامش اینه، این رنگ گلبهی پیامش اینه. مثلا پیام میگیره. کسانی که دیدشون به جهان دیده اعتباره، از جهان پیام میگیرن. امیر المؤمنین علیه السلام این چنینه. یه روایتش یه شب اونجا عرض کردم، اغلب شما نبودید، این عبارت رو زیاد شنیدید. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، در کتاب ها نقل کردن، ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله، هیچ چیزی رو ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از اون چیز میبینم. یعنی امیر المؤمنین علیه السلام دیوار میبینه اما دیوار نمیبینه، خدای دیوار رو میبینه. امیرالمؤمنین علیه السلام ستاره میبینه، ستاره نمیبینه، خدای ستاره رو قبل از ستاره میبینه. اینو میگن نظر اعتبار، نظر عبرت. علی علیه السلام میگوید که هر چی که نگاه میکنم دست خدا رو در اونجا میبینم، بنابراین من دیدم دیده جهان بین نیست، بلکه هست خدا بین. دیدم جهان بین نیست، بلکه دیده من هست معاد بین، آخرت بین. من از این جهان آخرت میبینم، من از این جهان خدا میبینم، من در این در و دیوارها دست پرقدرت نقاش میبینم. لذا خداوند در آیات کریمه قرآن نام جهان را و نام خلقت را آیات میگذارد. آیات، آیه، آیه یعنی نشانه، نشانه صاحب نشان میخواد. خود آیات قرآن رو هم که آیه میگن به خاطر اینکه نشانه متکلمشه و گویندشه و زیاد روی این کلمه اصرار داره آیات کریمی قرآن. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و من آیاته ان خلق لکم اللیل و النهار. از آیات خدا هست که اینجوریه، اینو خلق کرده، اونو خلق کرده، آسمون داریم، زمین داریم، چی داریم، تمام اینها آیاتن. یعنی جهان برای ما جنبه آیتیت داره، جنبه نشان داره، نشان است برای یک صاحب نشان دیگر، برای یک خدایی که دستش قبل از این نشانها پیداست، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. خب کسی که ایمان داشته باشه اینجوریه دیگه، قبل از این که، چون ایمان داره در دلش، چون وجودش پر است از اعتقاد به خدا، قبل از این که جهان را ببیند خدا را میبیند و قبل از این که خلقت را ببینه خالق را میبینه. به مجنون گفت روزی عیب جویی که پیدا کن به از لیلا نکویی، نه اون لیلا که در چشم تو حوریست، به هر عضوی از اعضایش قصوریست. به حرف عیب جو مجنون برا شفت، در اون آشفتگی گریان شد و گفت، اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلا نبینی. دیده میخواد، دیده لیلا بین میخواد. اگر بر دیده مجنون نشینی، به غیر از خوبی لیلا نبینی. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو. تو لب میبینی و دندان که چون است، دل مجنون ز شکر خنده خون است. تو ابرو میبینی من اشارتهای ابرو، تو مو میبینی من پیچش مو، تو لب و دندان میبینی من خنده های لیلی رو میبینم. و این دیده لیلا بین که مجنون داره، دیده ایست که نظر اعتبار داره. حالا از نظر این شعر و ادبیات و ظرافتی که این شاعر به کار برده که خیلی هم زیباست، ما وقتی که نگاه میکنیم چه میبینیم؟ در پشت این چهره و صورت صاحب صورت رو میبینیم. لذا تمام دنیا، تمام خلقت از نظر قرآن و از نظر روایات هست آیات. پس و حق البصر ان تغضه اما لا يحل لك. حق چشم این است که چشم را ببندی از حرام ها و تعتبر بالنظر به و درس عبرت بگیری با نگاه با این چشم، اعتبار داشته باشی، درس عبرت بگیری که در نسخه دیگر داشت و ترک و ابتذالهی. چشمتو آسون خرج نکنی، آسون باز نکنی، الا لموضع عبرتن، مگر برای جایی که ازش پیام میگیری. تستقبل و بها بسرم او تستفید و بها علمم. ازش عبرت میگیری، بصیرت استفاده میکنی یا دانشی را استفاده میکنی. فان البصر باب الاعتبار، برای اینکه دیده دریچه شهر عبرتگیری است. خب پس حق بصر را امام سجاد علیه السلام فرمودند جنبه های اثباتی و جنبه های سلبی. بعد از حق بصر نوبت میرسد به حق دست. بیشترین حق را خدا داشت، بیشترین حق را بعد از خدا خودمون داشتیم. خودمون یعنی هفت تا حق: حق زبان، حق گوش، حق چشم، حق دست و بعد حق پا. و اما حق یدک و حق یدک الله تبسطها الى ما لا یحل لک. حق دستت اینه که دستتو باز نکنی به چیزی که حلال نیست. اینجا نگفته که به دستتو ای مرد باز نکنی به زن نامحرم و حرام. به مرد نگفته، به زن نگفته دستتو باز نکنی به مرد نامحرم. کلن الله تبسطها الى ما لا يحل لك، یعنی دستتو باز نکنی به اونی که حلال نیست. بعد اون نسخه دیگر توضیح میدهن فتنالو به ما تبسطها الیه من الله العقوبت فی العاجل، که در آینده اگر دستتو هر کجا دراز کردی، در واقع با این دست خودت به سوی عقوبت و عذاب خدا رفتی در آینده. برای اینکه دست دراز کردن امروز برای برداشتن ما لا یحل لک، همان در زندگی فردا دچار عقوبت شدن و عذاب شدن همان. و من الناس باللسان اللائمت فی العاجل، وقتی دستتو دراز کنی به چیزایی که برات حلال نیست، در آینده عقوبت داری. در حالا در دنیای امروز از طرف مردم ملامت داری. چرا امضا کردی؟ چرا به سوی اون پول دستتو دراز کردی؟ چرا برای امضای اون معامله‌ای که سر تا سرش ربا و حرام بود دست دراز کردی؟ چرا برای گرفتن اون چک دستتو دراز کردی؟ چرا برای دادن اون پول دستتو باز کردی؟ چرا برای خوردن اون غذا دستتو دراز کردی؟ و همچنین ببینین چقدر میشه حق دست، چقدر از گناهان آقایان با دست انجام میشه. لذا در قرآن کریم داریم الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. در روز قیامت نمیذارن که ما حرف بزنیم، دستمون حرف میزنه، پامون حرف میزنه، زبانمون حرف میزنه، گوشمون حرف میزنه، چشممون حرف میزنه. اونها شهادت میدن بر گناهانی که ما به واسطه اونها انجام دادیم. پس حق دست این است که دراز نکنی به سوی چیزی که برات حلال نیست، که فتنال و به ما تبسطها الیه من الله العقوبت فی العاجل و من الناس بلسان لائمت فی لائمت فی العاجل. یعنی از طرف مردم دوچار ملامت میشی در دنیا و دوچار عقوبت میشی در آخرت. ولا تخبزها من مفتر از الله علیها، دستتو نبند از اون چیزی که خدا برات حلال کرده. حلال را بگیر و حرام را ترک کن. نسبت به حلالها دستتو باز بذار. اما ولکن توقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لک، تمام حرامها را هم دستتو باز نکن. حلالها را از حرام دستو ببند، نسبت به حلال دستتو باز کن، اما برای تمام حلالها هم دستتو باز نکن. همه اون چیزهایی که یعنی دستتو سنگین نگه دار. خیلی جالب فرموده امام سجاد علیه السلام، ولکن توقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لها، یعنی وقار دستتو نگه دار، سنگینی دستتو نگه دار، زود دستتو دراز نکن. اون وقتا که آداب اجتماعی نشستن سر سفره به ما میگفتن که حالا دیگه نیست، سفره دیگه وجود نداره معمولا توی اجتماع، معمولا هر کسی یه گوشه میره، یکی ایستاده، یکی نشسته، یکی نیمخیز، یکی رو صندلی، یکی رو زمین، یکی گوشه به کنار، عین به اصطلاح باغ و بوستان مردم غذا میخورن. معمولا اسمش هم گذاشتن سلف سرویس، یعنی واقعا اون راست میگن سلف سرویس، هر کسی خودشو سرویس میکنه، روغن کاری میکنه، سلف سرویس اسمشو گذاشتم. اون وقتا در آداب اجتماعی سفره میگفتن که سعی کن دستتو قبل از دیگران دراز نکنی مگر صاحب خانه، مواظب باش این ور سفره که نشستی دستو به اون ور سفره دراز نکنی. غذاهایی که بشقابایی که جلوی مهمانان دیگه است، از اون بشقابا غذا ور نداری، در حد خودت. آدابی داره اجتماع دیگه، حالا که دیگه نیست. دستتو با وقار نگه دار، با سنگینی نگه دار. ولکن تو وقرها به قبضها ان کثیر مما یحل لها و بستها الی کثیر مما لیس علیها، باز کن اما با وقار، ببند اما با حساب. اگر اینجوری کردی خدا بهترین ثواب‌ها رو میده. یعنی باید دستت حق دست اینه که دست باز و بسته شدنش در اختیار خود آدم باشه. واقعا آقایون اگر آدم فکر کنه و وقار دستشو نگه داره، خیلی جا دنبال حرام نمیره. از خیلی حلال‌هایی که حلاله اما خودداری میکنه. اگر انسان متانت و وقار و سنگینی خودشو نگه داره، بسیاری از مشکلات برای او نخواهد بود. و حق و رجله کشم اینشم عرض بکنم، امشب خیلی آمادگی نداشتم برای صحبت کردن، ولی برای اینکه تعطیل نشه آمدم. و حق و رجله ان لا تمشی بهما الا ما لا یحل لک فبهما تقف علی الصراط فانظر ان لا تزل بکفت تردا فی النار. حق پاهات اینه که به سوی اون چیزی که حلال نیست نرو، حرکت نده. اول فکر کن کجا میری، به کدوم مجلس، به کدام جلسه، به کدام میهمانی، به کدام کلاس، به کدام خانه، به کدام محل کار، به کدام داد و ستد، به کدام بازار، به کدام مغازه، همه اینا حق پا این است، ان لا تمشی به ما الا ما لا یحل لک فبه ما تقف على الصراط، با همین دوتا پا باید روی صراط وایسی. فنظر ان لا تزلا بک، مواظب باش این دوتا پاهات اگه هرزگی کنه و بلغزه اینجا، نتیجه لغزش اینجا لغزش در صراطه. مواظب باش اگر در هر کجایی پا گذاشتی، مواظب باش با این پایی که باید بری روی صراط، این پا تو را می لغزاند و به جهنم می اندازد. فتتردا بها فی النار، به وسیله به ما، به وسیله این دو پا در آتش می افتی. پس امشب بقیه حق چشم که جنبه اثباتی بود، حق دست و حق پا، شما از همه این حقوقی که عرض کردیم تو این دو شب، دیشب و امشب و فردا شب و شبهای دیگه هم انشاءالله عرض میکنیم، چی استفاده میکنیم؟ غیر از مؤمن باید یه حالت کنترل داشته باشه، قبل از این که کاری رو انجام بده باید فکر بکنه، قبل از این که اقدامی داشته باشه باید تفکر داشته باشه، باید میزان داشته باشه. مؤمن باید با فکر کار بکنه. امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید که عقل مؤمن در پشت زبانشه و زبان احمق در پشت عقلشه. یعنی مؤمن و عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، اما احمق اول حرف میزنه بعد فکر میکنه. پس بنابراین عقلش جلوتر از زبانشه، زبانش در پشت عقلشه. مسئله کنترل در همه اعضا و جوارح و نیروهای انسانی در دین که خیلی مطرح شده یه نام داره که خیلی هم نامش دقیقه. اگه گفتین نامش چیه؟ تقوا. تقوا یعنی خود نگهداری، پرهیز از گناه، کنترل، مراقبت، مواظبت. اگر آدم مراقبت و مواظبت و تقوا داشته باشه، از بسیاری از مشکلات رهایی پیدا می کند. پس حق چشم اثباتی و سلبی، حق دست و حق پا کنترل کردن و وقار دادن به دست و پا، و هر جا دست را باز نکردن و به هر جا با این پا سفر نکردن، به هر کجا قدم نگذاشتن و هر چیزی را اقدام نکردن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. یک کتابی داره شیخ بهایی به نام کامل، کامل بهایی بهش میگن، خیلی کتاب مفیدی است. مرحوم آشقباس قمی از کامل بهایی نقل میکنه که ان النساء اهل البيت اخفين على الاطفال شهاده ابائهم وقلنا لهم ان اباءكم قد سافروا الى كذا وكذا. اهل بیت از بچه ها داستان کشته شدن پدرانشان را پوشیده نگه داشتن. بچه وقتی میگفت بابام کجاست، میگفتن مسافرت کرده. در حال بر این منوال بود تا موقعی که در مجلس یزید وارد شدن. و کان للحسین بنت صغیره لها اربع سنین. ابی عبدالله علیه السلام یه دختر کوچولوی 4 ساله داشت. قامت لیلتا من منامها، یه شب از خواب بیدار شد و قالت این ابی الحسین، گفت کجاست بابام؟
فإنی رأیته الساعة فی المنام، الان تو خواب رو دیدم مضطربا شدیدا. موقعی که خانمهای حرم این خواب را از دختر کوچولو شنیدند شروع کردند گریه کردن، بقیه اطفال هم گریه کردند. در کجا؟ در مجلسی که در کنار خانه یزید بود، تو اون خرابه شام، و اینها رو جا داده بودند. از صدای شیون بچه‌ها یزید لعین از خواب بیدار شد، گفت چه خبره؟ رفتن خبر آوردن، گفتن بچه‌ها بهانه باباهاشونو گرفتن. فامر به ان یذهبوا برأس ابیها الیها، دستور داد در یه خونچه ای سر بریده ابی عبدالله رو گذاشتم، روی آن پارچه ای پهن کردم. وقتی جلوی نازدانه گذاشتن شاید فکر کرد براش هدیه ای آوردم. فوضع بین یدیها و کشف الغطاء عنها، وقتی پرده رو برداشت فقالت ما در راست کمین سر بریده، قال انه راس ابي، گفتن این سر بریده یه پدرته، برداشت سر رو به سینه چسبانید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به باب الحوائج، حسن ابن علی امام مجتبا، یا الله 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 یا الله. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا واقض حوائجنا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد.